ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز دوشنبه 30 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی 18 فوریه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید و این برنامه از حالا شروع شده و تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارش داریم درباره دیدار کم سابقه و دور از انتظار سه چهره اصلاح طلب با آیت الله علی خامنه ای. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره در این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. غلام حسین محسنی اجایی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت احکام اعدام 4 متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه در دیوان عالی کشور تایید شد و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی بازگردانده می شود. او اسامی این 4 تن را مهافرید امیر خسروی، رئیس گروه امیر منصور آریا، بهداد بهزادی معاون حقوقی، ایرج شجاعی معاون مالی گروه امیر منصور آریا و سعید کیانی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز اعلام کرد. این عده به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند. به گفته غلام حسین محسنی اجایی، سعید رضا محمودی رئیس بانک ملی کیش نیز به حبس ابد و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافت گفته است که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه 6 را در جهان دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جدول نرخ تورم جهانی در سال 2012 میلادی گفته است که ایران با نرخ تورم 21.8% در این زمینه در جهان در ردیف 6 قرار گرفت. در جدول انتشار یافته در این گزارش بلاروس، اتیوپی، ونزوئلا، اوگاندا، سودان، ایران، تانزانیا، یمن و گینه به ترتیب بالاترین نرخ تورم را در سال 2012 داشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نامی به رئیس مجلس شورای اسلامی سرتیپ دوم محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری برای عقد رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. سرتیپ دوم محمد حسن نامی قبلا معاون ستاد مشترک ارتش و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بوده است. به گزارش روزنامه همشهری او دارای دکترای مدیریت کشورداری از کره شمالی است. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود از دیدار سه چهره اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، اسحاق جهانگیری و عبدالواحد موسوی لاری وزیران صنایع و کشور در دولت محمد خاتمی 3 هستند که به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. به گزارش تلویزیون ارمنستان، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاکی از پیروزی سرج سرکسیان رئیس جمهوری فعلی است. بر اساس نتایج اولیه، آقای سرکسیان حدود 58% آرا و نزدیکترین رقیبش رفی هوواناسیان حدود 32% آرا را به دست خواهند آورد. بحران مالی و اقتصادی مهمترین موضوع مبارزات انتخاباتی ارمنستان بود. هزاران تن از شیعیان هزاره در پاکستان در اعتراض به حملات فرقه‌ای علیه خود روز دوشنبه تظاهرات کردند. روز شنبه در آخرین حملات در بازارچه‌ای در کویت 89 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. تظاهرکنندگان که اکثرا زن هستند به عدم مقابله با گروه تندروی سنی لشکر جنگی اعتراض دارند و میگویند تا زمانی که اقداماتی برای تامین امنیت شیعیان آغاز نشود از خاکسپاری کشته شدگان خودداری می‌کنند. سفارت ایران در چین به پخش مصاحبه تلویزیونی دولتی این کشور با رضا پهلوی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شبکه تلویزیونی CCTV نیوز چین روز دوشنبه مصاحبه با رضا پهلوی فرزند پادشاه سابق ایران پخش کرد. سفارت ایران در پکن پخش مصاحبه با رضا پهلوی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و مغایر با حقوق بین الملل و سیاست خارجی چین توصیف کرده و افزوده است که این اقدام می تواند شبهه همراهی با غرب را در افکار عمومی مردم ایران ایجاد کند.
آخرین خبرها رو شنیدیم و اما گزارشی که قراره در این برنامه با هم بشنویم. دیدار کم سابقه و دور از انتظار سه چهره اصلاح طلب با آیت الله خامنه‌ای.
ما من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش های بارو خامنه در مورد اقتصاد نرخ بیکاری بدم و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه.
تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن اروپا برای من از این دیدار خواهد گفت. وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرتیپ سپاه است. بیشتر با او آشنا خواهیم شد. دختر ارشد میرحسین موسوی بار دیگر احضار شد. جزئیات این خبر را خواهیم شنید. یکی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده آزاد شد، اما 13 روزنامه‌نگار دیگر هنوز در بندند. گزارشی داریم از این موضوع. همچنین گزارشی از پزشکانی که شغلی غیر از پزشکی دارند. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی از دیدار سه فعال سیاسی اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. به نوشته این روزنامه چنین دیداری در 3 سال اخیر بی سابقه بوده است. بابک غفوری آذر از این دیدار گزارش می‌دهد.
آنطور که روزنامه اعتماد نوشته، عبدالواحد موسوی لاری، اسحاق جهانگیری و مجید انصاری 3 چهره اصلاح طلبی بودند که به تازگی با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. این 3 عضو پیشین کابینه محمد خاتمی با تایید انجام این دیدار از ارائه اطلاعات بیشتر درباره آن از جمله محتوای مذاکرات انجام شده خودداری کرده و تنها گفتند این دیدار در فضای مناسبی انجام شده است. روزنامه اعتماد بدون اشاره به تاریخ انجام این دیدار نوشته که چنین ملاقاتی در 3 سال و 8 ماه اخیر بی سابقه محسوب می شود. آخرین دیدار رو در روی رهبر جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی اصلاح طلب به ملاقات او با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته مربوط می شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به طیف ملی مذهبی، درباره انجام این دیدار و اهمیت آن در مقطع کنونی به رادیو فردا می گوید:
این خبر 2 ماه پیش شایع شده بود، منتها یکی از این افرادی که دیگه بود، حالا اسمش نمیشه الان آورد، من شنیده بودم که اینا قرار شده گزارش‌های بارو خامنه‌ای در مورد اقتصاد نرخ بیکاری بدن و معتقد بودن که آمارهایی که دولت میده آمارهای غلطیه و حاضر شده بودن آقای خامنه‌ای اثبات کنن طریق رابطه‌هایی که اینا با بیت دارن و بعضی شخصیت‌های بیت. این دیدار در این چارچوب صورت گرفته و گزارش‌ها خوب داده شده، ولی حالا حد مبالغش مهمه. یعنی مثلا آیا اونجوری که روزنامه اصلاح طلب میگن یه دیداری بی سابقه است؟ از این طرف که آیا یک مانور تاکتیکی نیست که مثلا آقای خامنه‌ای میخواد با آقای احمد نژاد بفهماند که دارد از منابع دیگه هم آمارها ایشان رو صحیح سوق میکنه در منابع مختلف؟ این اینم این معنی میدونه داشته باشه، ضمن که آقای خامنه‌ای معمولا مشاوره زیاد میگیره، ولی اینکه حالا چه سیاستی رو اعمال میکنه اون یه بحث دیگه است.
پیش از تایید خبر انجام این دیدار در روزنامه اعتماد، وبسایت باستاب نیز هفته پیش از انجام آن خبر داده و نوشته بود که 3 چهره اصلاح طلب گزارش‌هایی از شرایط بد اقتصادی کشور را به رهبر جمهوری اسلامی دادند. با این همه انجام این دیدار در آستانه آغاز رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، این گمان زنی را که شاید رهبر جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد شرایطی برای آغاز فعالیت طیف معتدل اصلاح طلبان است مطرح کرده. هرچند مجید انصاری انجام هر گونه مذاکره پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آینده را در گفتگو با روزنامه اعتماد رد کرده است. تقی رحمانی در این باره اعتقاد دارد
فعلا همه علائم بر بسته بودن فضای انتخاباتی است، ولی این نوع دیدارها و مشورت گرفتنها در سیستم بیگ بوده و مثلا مشاورین وجود داشته، ولی سیاستی که الان هست این که به سمت یک فضای انتخاباتی بره باید دید. نمیدونی که خب پیامی هم که آقای احمدی نژاد بعد از سخن آقای خامنه ای داد یه پیام بسیار رسمی و در این حال مرزبندی کامل با آقای خامنه ای بود و در این حال یه نوع گرایش بین که من به نظر ملت و منافع ملت میاندیشم باید عواقب بعدی دید و باید آدیای گزارشی که این آقایان دادن در اعلام و موازی که آقای خامنه ای شرایط کشور میگیره مدام اعلام میکنه که ما در شرایط مثلا شیب ابوطالب نیستیم بلکه در شرایط خیبر هستیم، آیا این تغییر خواهد داد؟ چون این گزارش ها دقیقا مؤید اینه که ما در شرایط بدتر از شیب ابوطالب یعنی وضع بد اقتصادی و سخت هستیم. پذیرش این آمارها به تبع با نظرات 2 ساله ایشان در سخنرانی ها مبنی بر رفاه اقتصادی و شکوفا بودن اقتصاد ایران هماهنگ نیست.
خبر دیدار سه چهره اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی در زمانی منتشر می شود که اختلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای و همچنین سران قوای مقننه و قضاییه افزایش شدیدی پیدا کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس محمد حسن نامی سرپرست کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه معرفی کرد. پیش از این مجلس شورای اسلامی با سرپرستی این وزارتخانه از طرف وزیر مسکن و شهرسازی مخالفت کرده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی محمد حسن نامی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس معرفی کرده است. سایت ریاست جمهوری ایران اشاره‌ای به پیشینه آقای نامی نکرده، ولی از وی به عنوان سرتیپ دوم در ارتش ایران نام برده می شود. وی پیش از این معاون ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران بود. روزنامه همشهری در گزارشی از زندگی نامه آقای نامی نوشته است که وی متولد سال 1332 در دلیجان است و سابقه حضور طولانی در جنگ 8 ساله ایران و عراق دارد. او دکترای جغرافیای سیاسی خود را از دانشگاه آزاد، دکترای مدیریت استراتژیک را از دانشگاه عالی دفاع ملی و دکترای مدیریت کشورداری را از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی دریافت کرده است. به گزارش همشهری، نامزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پروژه‌های زیرساخت اینترنت ملی، زیرساخت سایت بصیر که به گوگل ارث ایرانی شهرت یافته و تعیین مدل سه‌بعدی توپوگرافی جمهوری اسلامی ایران جهت مکانیابی آنتن‌های مخابرات فعال بوده است. همشهری همچنین نوشته که محمد حسن نامی مسلط به زبان انگلیسی است و ده‌ها مقاله نوشته است. رئیس جمهوری اسلامی روز 11 آذر ماه سال جاری رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات برکنار و علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد، اما پس از مخالفت مجلس شورای اسلامی با این تصمیم آقای احمدی نژاد، او آقای نامی را در بهمن ماه امسال به عنوان جانشین علی نیکزاد معرفی کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس پس از معرفی نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری 10 روز فرصت دارد تا درباره رأی اعتماد به وی رأی گیری کند.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. به گزارش وبسایت کلمه، کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت، بامداد دوشنبه بار دیگر به دادسرای زندان اوین احضار شده و مدت 3 ساعت تحت بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
وبسایت کلمه روز دوشنبه خبر داد که در این بازجویی 3 ساعته که از ساعت 10 صبح این روز آغاز شده بود، از کوکب موسوی خواسته شده که امضا دهد و مسئولیت بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر خود را بپذیرد. بنابراین گزارش، بازجویان که در این جلسه بازجویی برخلاف زمان بازداشت رفتاری مؤدبانه داشتند، درباره جزئیات مصاحبه‌ها و اخبار منتشر شده سوال کردند. بازجوی پرونده به خانم موسوی گفته است: ما حکم تفتیش منزل شما را هم مانند خواهرانتان داشته ایم، و تاکید کرده که در آینده نیز هر زمان با شما تماس گرفته شد باید برای ادای توضیحات مراجعه کنید. کوکب موسوی روز 23 بهمن در مصاحبه با سایت جرس از احساس ناامنی شدید برای خود و والدینش خبر داد و در همین روز در مصاحبه با وبسایت کلمه درباره علل احتمالی بازداشت خواهرانش گفت که حدس می‌زند بازداشت آنان به منظور تحت الشعاع قرار دادن درگیری‌های سیاسی اخیر از جمله در مجلس و هنگام سخنرانی علی لاریجانی در قم بوده است. کوکب موسوی روز یکشنبه نیز احضار شده بود که با حضور نیافتن بازجوی مربوطه این جلسه به روز دوشنبه موکول شده بود. خبرهای پیش از این حاکی است که کوکب موسوی و نرگس موسوی در تماس‌های جداگانه‌ای که افراد ناشناس با آنها گرفتند برای صبح روزهای پنجشنبه 26 بهمن و شنبه 28 بهمن نیز به دادسرای اوین احضار شده بودند. کلمه می نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می شود. همچنین فردی که کوکب موسوی را به دادسرا احضار کرده به او گفته است که احتمال بازداشت او وجود دارد. دوشنبه گذشته نرگس موسوی و زهرا موسوی فرزند دیگر میرحسین موسوی چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. قوه قضاییه ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که آنها تنها برای ادای پاره توضیحات به دادسرا احضار شده بودند. با این حال گزارشی که دختران آقای موسوی از این ماجرا ارائه دادند، حکایت از آن داشت که ماموران امنیتی به طور ناگهانی وارد خانه آنها شدند و به بازداشتشان اقدام کردند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 1389 خورشیدی در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جواد دلیری، یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده، روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شد. اما 13 روزنامه‌نگار دیگر که از 7 تا 13 بهمن ماه امسال دستگیر شده بودند، هنوز در بازداشت به سر می‌برند. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد بعد از ظهر دوشنبه 30 بهمن به قید وثیقه آزاد شد. بنابر گزارش‌های رسیده وثیقه تعیین شده برای آزادی جواد دلیری 100 میلیون تومان است. روزهای 7 تا 13 بهمن جاری 16 نفر از روزنامه‌نگاران شاغل در نشریات اصلاح طلب بازداشت شدند که پیشتر 2 نفر از آنها به قید کفالت و وثیقه آزاد شدند. بیشتر دستگیری‌ها روز یکشنبه 8 بهمن روی داد که نیروهای امنیتی در روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد و آرمان و دفتر نشریه آسمان حضور یافتند. هم اکنون میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، ساسان آقایی، نسرین تخیلی، ریحانه طباطبایی، امیلی امرایی، نرگس جودکی، سبا آذرپیک، پوریا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کیوان مهرگان و حسین یاقچی روزنامه‌نگارانی هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مدعی شد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای به گفته این وزارتخانه یک شبکه رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار هستند. این وزارتخانه از احتمال آزادی گروهی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده و احضار و بازداشت گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران در روزهای آینده خبر داده بود. بعد از آن فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را محکوم کردند. 4 نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً به موج بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران پایان دهد. دیدبان حقوق بشر هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد و گفت مقام‌های ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در خرداد آینده سعی دارند با ارعاب روزنامه‌نگاران آنها را به سکوت وادار کنند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو درباره بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و آزادی جواد دلیری با هم شنیدیم.
درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
از این فرصت استفاده کنم و یادآوری کنم که نمای دور نمای نزدیک رو اگر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از دست دادید، در مجله نیمه شب میتونید بازپخشش رو گوش بکنید. و ما سرپرست وزارت بهداشت و درمان ایران روز یکشنبه از اشتغال 50,000 از مجموعه 80,000 پزشک عمومی کشور در مشاغل غیر از پزشکی خبر داد. الهه روانشاد گزارش میدهد.
هرچند آمار بیکاری در میان پزشکان عمومی و حتی مهاجرت بسیاری از آنها مدت هاست در کانون توجه رسانه ها بوده، اما روز یک شنبه محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت گفت که از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 در حرفه خود شاغل نیستند و کارهای دیگری انجام میدهند. تا چه حد این آمار ارائه شده به حقیقت نزدیک است؟ از یک پزشک عمومی در ایران با تجربه بیش از 20 سال طبابت که نخواست نامش ذکر شود بشنویم.
شاید حتی خیلی بیشتر از این چیزی که جناب سرپرست وزارت بهداشت درمان گفتن بیکاری تو پزشکان باشه. به نظر من از 80,000 پزشک عمومی بیش از 50,000 و تو حرفه‌های دیگه دارن کار میکنن.
این پزشک عمومی دلیل پرداختن پزشکان عمومی به مشاغل دیگر را تعداد زیاد پزشکان و مراجعه کم مردم به آنها میداند، چرا که به گفته او مردم به دلایلی تا حدی دکتر سر خود شدند.
عرض زیاد و تقاضا کم، مثلا دیگه با توجه به شرایط اقتصادی مملکت حتی ویزیت یک پزشک عمومی هم برای اکثر مردم پرداختش خیلی دشوار واسه همین مردم خودشون خود درمانی میکنن. وقتی بیماری مختصر یا حتی بیماری نیمه صعب العلاج هم میگن، خودشون میان از داروخونه دارو میگیرن و خودشون یه درمان میکنن، خوب میشه اینکه خب بالاخره عواقب و عوارض داروها و بیماری میاد سراغشون.
در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان رشته‌های دانشگاهی و تعداد داوطلبان تحصیل در آنها با بازار کار هماهنگ می‌شود، چرا در ایران عرضه پزشک عمومی بیش از تقاضا برای آنهاست؟
اصلا کلید این سال 63-64 خورده شد. اون موقعی که وزارت بهداشت درمان میخواد تشکیل بشه و خب ما خودم دانشجو بودیم، چقدر اعتراض شد. ولی متاسفانه طبق معمول گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من آنچه البته رجوع نظر فریادت، خب کسانی که نظام پزشکی بودن اون موقع بدون نظر کارشناسی من فقط گفتن که ما پزشک بگیریم، دندون پزشک بگیریم، نمیدونم پرستار بگیریم، به خاطر اینکه خودشون پزشکای خارجی که تو ایران بودن برای کشور خودشون. حالا من نمیدونم چرا الان دنیا عرض مثلا میکنه، حالی که الان چند سال این وضعش پیش میومد، میشد جلوش گرفت، میشد دانشکده جدید نزد، میشد برای خیلی کارا کرد، ولی متاسفانه خب همون توی علمی توی مملکت تا بخواین مهندس ریخته، پزشک ریخته، نمیدونم لیسانس مختلف ریختن و آماری که خودشون میرن، یعنی آمار بیکاری تو افرادی که بالاتر از دیپلم هستن 10 برابر کسانیه که زیر دیپلم هستن.
سرپرست وزارت بهداشت با انتقاد از وضعیت و جایگاه پزشکان عمومی گفته است چیزی که باعث میشود که پزشک و پزشکی عمومی رو به اضمحلال برود تخصصگرایی پزشکان است. پزشک عمومی با 20 سال سابقه خدمت در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
این که میگن تخصص گراری باعث شده که پزشکان عمومی به اذم احلال برن همچی سرد نره، به خاطر اینکه آخه چجور 50,000 پزشک عمومی بیکار میتونن باشن؟ اگر براشون کار بود، شرایط بود، خب میرفتن سر کارشون دیگه. از طرف دیگه حتی تو تخصص ها هم خیلی ازش تخصص مثل داخلی و مثل اطفال اونا هم تازه دارن مینالن، چون اونا هم به خب رشد بیش از حدی داشتن، خیلی هاشون جواد بخور نمیری دارن. اصلا شرایط مساوی برای اینکه پزشکان بخوان رقابت بکنن پزشکان عمومی برای گرفتن تخصص تو مملکت وجود نداره.
این پزشک عمومی ساکن ایران میگوید پزشکان عمومی نه به دنبال سودای کسب مال در مشاغلی غیر از پزشکی کار میکنند، بلکه از فرط نداری و بیکاری به این سو پناه میآورند. او میگوید اینکه روزگاری طبابت را تجارت میخواندند امروز تنها شامل گروه کوچکی از نور چشمی هاست و بس.
من چون اجازه بفرمایید یه نفر میاد مثلا پزشکی میکنه 7 سال 8 سال بالاخره با این کتابای بسیار پیچیده پزشکی با مریض با بخشا با بیدارخوابی با هزار یک مشکل دیگه با هزینه ای که براشون داره، بعد وقتی بیاد حالا بگه مثلا من تعاوت نمی کنم، مسلما اول بیکار میشه شخص، یعنی میبینه که شرایط کار برایش تو مملکت وجود نداره. وقتی که نمیتونن حتی کرایه مطبشون در بیاد، آخه چجوری میتونه تجارت کنه؟ این هست توی اون افراد خاص و گروه خاص. من فقط هم این کار با اینکه حداقل درآمد رو دارم کار پزشکی رو میکنم و فعلا که مجبوریم با همین اوضاع احوال بسازیم. تا جایی که بتونم حاضر نیستم کار دیگه انجام بدم، حتی اگر به قیمت مهاجرت از این مملکت بوده باشه حاضر نیستم که کار دیگه غیر از این کاری که سالها برای زحمت کشیدم الان سالها دارم تو رشته کار میکنم انجام بدم.
آمار بیکاری در ایران نشان میدهد بیکاری در قشر تحصیل کرده بارها بیشتر از قشر کم سواد است و ایران در صدر کشورهایی است که با فرار مغزها روبرو هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
این چند نفر پیدا کردن باید در شد مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. چی دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه خیلی بنزه داخل، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از مورد دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
اما نوبت رسیده به برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از یکی از زندانیان سیاسی که همکنون در زندان به سر میبرند. سری برنامه ملاقات و زندگی این زندانیان سیاسی رو همکارم آرش حسن نیا تهیه کرده و هر بار با او به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مادر نوزادی 5 ماهه است، اما این موضوع باعث نشده تا برای اجرای حکم 23 ماه زندانش به زندان شهر سمنان احضار نشود. زهره نیکائین، شهروند بهایی ساکن سمنان، در اسفند ماه سال 89 همراه با چند تن دیگر از همکیشان بهاییش در سمنان بازداشت شد. بیش از 20 روز را در بازداشت و زیر فشار بازجویی گذراند تا اینکه با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً طعم آزادی را چشید و زندان سمنان آزاد شد. اتهامات او شامل راه‌اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی سمنانی، عضویت در گروه طرح روحی، احتفالات و علوم و فنون ضیافت 19 روزه و همچنین تبلیغ علیه نظام از طریق دریافت پیام‌های بیت العدل و اجرای آن عنوان شده است. مجموعه این اتهامات برای زهره نیکائین در واقع به معنای آن بود که او به اتهام بهایی بودن بازداشت و محاکمه شده است، چرا که هر کدام از این مصادیق برشمرده برای این شهروند بهایی در واقع فعالیت مذهبی تمام بهاییان است. در نهایت شعبه دادگاه انقلاب رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اهل سمنان رأی به تحمل 7 سال زندان برای خانم نیکائین داد. این حکم در آذر ماه سال 90 به این شهروند بهایی ابلاغ شد. در دادگاه تجدید نظر استان سمنان حکم 7 سال زندان او به 23 ماه زندان تعدیل یافت. در روزهای گرم تابستان سال 91 اجرای حکم زندان 23 ماهه به زهره نیکائین که در این مدت صاحب نوزادی شده بود ابلاغ شد. با توجه به نابسامانی شرایط بند زنان زندان سمنان که زندانیان محبوس در این بند از کمبود جا، ازدحام زندانیان، نداشتن امکانات تهویه مطبوع و ناکافی بودن امکانات بهداشتی و درمانی در این بند گلایه می کنند، همه را نگران رسام نوزاد 5 ماهه خانم نیکائین کرده است. نوزاد 5 ماهه‌ای که باید همراه با مادرش در 23 ماه آینده در این بند از زندان سمنان روزگار بگذراند.
ملاقات رو شنیدیم از آرش حسنی.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله، ضمن اینکه میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و در اونجا نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. یکی دیگه از شماره های پیامگیرمون هست 2042-0221-12-41-13. همینطور میتونید به ما اسمس بزنید به شماره 2042-0603-8741-50. تکرار میکنم، شماره برای زدن یک اسمس کوتاه و گفتن نظرتون درباره این برنامه، درباره تحولات ایران و جهان و باقی برنامه های رادیو فردا هست 2042-0603-8741-50. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو جوانی دل باکی خوشگان، دل باکی خوشگان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Şirindim, şirindim, Türk dili şirindim, şirindim,
değilse yar desin. Özlerimdir şiirindir, özlerimdir şiirindir, özlerimdir şiirindir. Ne değilse yar desin, özlerimdir şiirindir. Hem tabidir hem merhem, şirin söhbet şirindir. Hem tabidir hem merhem, şirin söhbet şirindir.
Şirin düşer zülfüde şirin düşer, şirin düşer zülfüde şirin düşer.
Ferhat hayat çapanda yadına şirin düşer. Ferhat hayat çapanda yadına şirin düşer. Ferhat Gaya çapanda yadına şirin düşer. Ferhat Gaya çapanda yadına şirin düşer. Şirin kimi, şirin kimi, güzel kız şirin kimi. Şirin kimi, şirin kimi, güzel kız şirin kimi. Seven gençler isterim, Ferhat'la şirin kimi. Seven gençler isterim, Ferhat'la şirin kimi. Seven gençler isterim, Ferhat'la şirin kimi. Seven gençler isterim, Ferhat'la şirin kimi. Şirin düşer, Ferhat ayak çapanda yadına şirin düşer, yadına şirin düşer, yadına şirin düşer, Ferhat ayak çapanda yadına şirin düşer.
İn Radyo Ferdas'ın ki hemrah şomast.
نذارید حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
استاد عشقم بنشین و برخواست، استاد عشقم بنشین و برخواست، درس محبت در مکتب من، وای از شب من، وای از شب من، یا من رسانم لب بر لب او، یا او رسانم رسم دورنگی آیین ما نیست، رسم دورنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشد روز و شب، هر شب فضای دورنگی آیین ما نیست، رسم دورنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشد روز و شب، هر شب فضای تاب و تب من، باید شب من، باید شب من، گفتم رهی را امشب چه خواهی، گفتم رهی را امشب چه خواهی، گفتم چه خواهد نوشین لب من، گفتم چه خواهد نوشین لب من، وای از شب من، وای از شب من، یا من رسان
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست، رادیو فردا.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
هیدر بابا دنیا غذا قدر قلوم اتیلده دنیا بایی آقا سلطن یتیلده
هیدر بابا گزرلره نجا اولده ömür کشتی گلم geçti gelmedik gece oldu Heyder baba şeytan bizi azdırır Mahabbeti yüreklerden azdırır Kara günün sernevişti yazdırır Yadondadı ne heyretek kaçardı Kuşlar kimin kanat açıp uçardı Her yan geldi şıllak atıp aşardı Allah ne hoş gamsiz gamsiz yaşardı Her yan geldi şıllak atıp aşardı Allah ne hoş, gamsiz, gamsiz yaşadı. Heyder baba, kendin günü batanda Uşaklar o şanın yeyip yatanda Ay bulutta çıkıp kaş göz atanda Kattan da bir sen onlara kısa de Kısamızda çok liğamam kutsadı Bir gelende bir getirsin bu yana Belki benim yatan vaktim o yana Yel gelende bir getirsin bu yana بلکه یاتان بختی مویانا دنیا قضا قدر ölüm ایتیمدی Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi
gazdi unuttuk var dönüm var bütünlük var ayrılık var ölüm var bundan sonra hayrat olsun toyum